بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره استعمال لفظ در غیر موضوع الله بحث می کردیم. محقق خراسانی فرمودند که استعمال لفظ در غیر موضوع الله نیاز به اجازه واضع ندارد و احتیاج به قرینه و علاقه ندارد، بلکه به طبع است، هرچه را ذوق سلیم بپذیرد. گفته باشم شاید این رأی به نام محقق خراسانی ثبت شده، اما این رأی صاحب قوانین است. صاحب قوانین در بحث الفاظ این مطلب رو اعلام می کند و گویا در اصول این رأی پذیرفته شده است که استعمال لفظ در غیر موضوع الله نیاز به اجازه واضع ندارد. از این باب استعمال لفظ در نوع و صنف و مثل آن است که دیروز گفتیم و اشکالی که وجود داشت این بود که استعمال لفظ در شخص لفظ مثل زیدون لفظون به مشکل برمیخورد. وحدت دال و مدلول و ترکب قضیه از جزئین. جوابشو محقق خراسانی دادن همون بود که گفتیم که تغایر اعتباری است و ترکب هم حل می شود با این که بگیم موضوع حاکی نیست، خود موضوع، خود لفظ موضوع هست، نه حاکی از معنا موضوع. شرحش رو دیروز دادیم. در ادامه می فرماید که دلیل دیگر بر این که استعمال لفظ در غیر موضوع الله نیاز به وضع ندارد الفاظ مهمله. می بینیم ما در جمع الفاظ یه نوع الفاظی داریم بهش میگیم الفاظ مهمله، این لفظ استعمال میشود. میگیم برای بعضی از چیزها مهملات، مثلا میگیم جسق مهملون، لفظ جسق مهملون، یا میگیم خود کلمه رو به کار میگیم، میگیم جسق مهملون، لفظ مهمله استعمال شده است یا نه؟ بله. درست است استعمالش یا نیست؟ درسته. معنی دارد یا ندارد؟ نه. چرا؟ چون وضع ندارد. پس وضع که ندارد استعمالشان که درست هست شاهد مقصود ما میشد که چه؟ که صحت استعمال لفظ نیاز به اجازه واضح، نیاز به وضع ندارد. آنچه را محقق خراسانی در امر چهارم بیان می فرمودند کامل شد و به بار نشست و محقق اصفهانی هم این مطلب را تأیید کرد که دیروز گفتیم. اما محقق نائینی قدس الله اسرارهم، کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 31 می فرماید استعمال لفظ در شخص خودش صحیح نیست. چرا؟ چون قضیه‌ای که متضمن اسناد باشد اسنینیت لازم دارد. لفظ و شخص خود لفظ اسنینیتی ندارد و توجیه در برابر واقعیت تأثیری نخواهد داشت. واقعش این است که زیدون لفظون یک چیزه که اگر خود لفظ زیدون اراده کنیم که زو یا و دال باشه دو چیز نیست. تقدیر بگیریم اولا جا ندارد و ثانیا خلاف اصل. با دقت عقلی چیزی اضافه کنیم یا دقت عقلی است که وجهی اولا ندارد و ثانیا در وادی الفاظ راهی برای دقت عقلی نیست. پس نه اسنینیتی هست و نه اسنادی. شکل شکل کلامه، کلام بهش صدق نمی کنه، اسناد صحیح نیست. این تمام فرمایش ایشان. اما سیرون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 96 می فرماید استعمال لفظ در معنا ابزاریست که مخاطب رو تفهیم کند. لفظ و معنا نقشش اینه در مخاطبات و داد و ستدهای کلامی غرض این است که واضح که متکلم معنا را به ذهن مخاطب برساند. این رسوندن معنا یک واسطه میخواد. واسطه ایصال معنا در ذهن مخاطب لفظی است که وضع شده باشد برای اون معنا و خود لفظ فانی در معناست. گاهی هم مغفول عنه می شود. آدم فقط معنا را فکر می کند، لفظ را اصلا فکر نمی کند. مثلا برای شما که بگد کتاب کفایت الاصول، شما به خود اون لفظ که حرف اولش کاف، حرف آخرش به و کفایت الاصول، به اون الفاظ اصلا تفکر نمی کنید، غافلی. چرا؟ چون لفظ فانی در معناست. خود کتاب، این کتاب به لفظ توجه نمی کنید. پس از بله خالب جون احسان تو، پس از که اینا مرحبند ناصر من آجای حسینی ما را تایید کرد دیگه، ما باید خدا رو شاکر باشیم که بدون یار و یاوری نباشیم. شما کمک شدید که یادم آمد اسعد الله ایامکم، ولادت آقا امام هادی بر همه شما مبارک باشد و گرز و شکلاتشو هم استفاده کردید که برکاتی بود از جلسه. و این هم آقای حسینی چون خودش روح ولایی دارد اشراقی کرد و این حقیر که یک ضعفی برام پیش آمده بود جبران شد. جزاک الله خیرا، این عید بر شما مبارک. بسیار خوب. و سید الاستاد ادامه بدیم، میفرماید که هر لفظی که وضع شده باشد برای معنا، خود یک ابزار است، یک واسطه است برای ایصال و القاء معنا در ذهن مخاطب. اما در ذکر لفظ و اراده شخص اون لفظ، میبینیم هر چه دقت میکنیم معنای وجود ندارد. دو چیز به نام لفظ و معنا نیست، چون خود لفظ مقصود، خود لفظ زه و یا و دال معنای خارجی مقصود نیست، فقط خود لفظ معنایی نیست. پس چی چیه؟ پس از که میبینیم معنای وجود ندارد، اینجا اصلا استعمال با اون تعریف دقیقی که داشتیم استعمال لفظ در معنا نیست. که شما میگید استعمال لفظ در شخص لفظ، استعمال لفظ در معنا اصلا نیست، چون یک رکن استعمال و رکن اصلی چه بود؟
معنا
بود و ایصال معنا در ذهن مخاطب به وسیله لفظ بود. اینجا چه میکند متکلم؟ خود لفظ رو میخواد در ذهن مخاطب برساند، ایصال کند. بنابراین در استعمال لفظ بر شخص خودش استعمال لفظ در معنا نیست. فرق است بین ایصال معنا به ذهن مخاطب و ایصال خود لفظ در ذهن مخاطب. در مثل چند مثالی که بگیم زیدون لفظون، ایشان مثال عوض کرده، بگید زیدون سلاسیون، که بگید زیدون سلاسیون لفظ دیگه، فقط لفظو میگه سلاسی، معنای دیگه وجود ندارد. القای معنا چه بود؟ معنای استعمال بود، معنای استعمال لفظ بود.
پس استعمال لفظ در معنا نیست، بلکه القاء لفظ در ذهن مخاطبه. القاء لفظ در ذهن مخاطب غیر از القاء معنا توسط لفظ در ذهن مخاطب است که معنای استعمال لفظ در معنا بود. در نتیجه اطلاق لفظ و اراده شخص اون لفظ از باب استعمال لفظ در معنا نیست. شرحش هم کافی بود، اما تحقیق و بسیار خوب، اونجوری نمی کنید شما. شما حاکی نمیخواید. اگه حاکی بخواید درسته، شما حاکی نمیخواید، شما خودی این ز و یا و دال رو میخواید. خود ز و دال و یا رو بدون حکایت از هیچ چیز دیگر، فقط ز و زید نمیگیم، میگیم ز و یا و دال سه تا حرف. این ز و یا و دال شد، خود لفظ این ز و یا و دال شد. حاکی نیست، حاکی باشه مسئله جداست. اشکال داره همینه که حاکی نیست. تحقیق این است که از مجموع افادات محقق خراسانی و عازم صاحب نظر اصول این مطلب را به دست آوردیم که یک، استعمال لفظ در معنای مجازی نیاز به قرینه ندارد، به طبع است. این یک. دو، مثالی که زده شد استعمال لفظ در نوع آن و صرف آن درست است، در غیر موضوع آن لفظ بدون اجازه واضع است و درست است. سه، اطلاق لفظ و اراده شخص آن لفظ محل کلام است، بین این که جایز است، صحیح است، اما با تأویل که رأی خود محقق خراسانی است. دو، عدم جواز به طور قطعی که رأی محقق نائینی است. سه، عدم تطبیق این اطلاق بر استعمال لفظ بر معنا که رأی سیدان استاد، حالا اسم شده سیدان استاد اشکال نداره، شما باید واسطه ریدی سیدان استاد. خیلی خوب شد. این ستا رأی که به دست آوردیم فقط جنبندی ما نیاز دارد به این قسمت آخر. قسمت های قبلی در جب اصول حاکمه، به طب و جواز لفظ، جواز اطلاق لفظ و اراده نوع اصول. اما آنچه محل کلام باقی مان چه بود؟ همین قسمت آخر. قسمت آخر که اطلاق لفظ و اراده شخص آن بود، این رو دیدیم که محل اشکال و اختلافه. در جنبندی به این نتیجه میرسیم که رأی صحیح از ضمن این اقوال که به دست میاد این است که این استعمال استعمال درست نیست. حتی خود محقق خراسانی هم که میگه درسته تصریح میکنه که با تأویل. پس از لحاظ تحقیقی و از لحاظ اقوال این استعمال درست نیست، اما از لحاظ تحقیقی همان است که محقق نائینی فرمود. اسناد نیست. چرا؟ چون اسنینیت نیست. نسبت موضوع به خود موضوع ممکن نیست. چرا؟ چون مستلزم خلف یک چیز را باید دو چیز فرض کنید تا بشود اسناد. فهمیدید؟ ها، بنابراین اسنینیت نیست و اسناد شای به نفس شای هم که درست نیست، برای اینکه مستلزم خلف میشود از لحاظ تحقیقی. اما از لحاظ تتبع هم محقق خراسانی فرمود نیاز به تأویل دارد. عرض می شود که در وضع الفاظ مستعمل دنبال تأویل نمی داد، وضع هم یک تأویل دقیق عقلی را برای وضع به کار نمی برد. شأن و شأنیت و حالت وضع الفاظ با تأویل عقلی دقیق سنخیت ندارد، که در ضمن بیانات قبلی هم اشاره شده بود. و رأی محقق نائینی هم که بر عدم صحت این استعمال بود و رأی سیدنا الاستاد هم که عدم اطلاق استعمال لفظ بر این استعمال بود، نتیجتا این استعمال استعمال درستی نیست. مضافاً بر این، این استعمال یعنی اطلاق لفظ و اراده شخص آن لفظ هیچ اثر عملی ندارد. یک بحث بلاغی محض. خب شما میگید بحث بلاغی همش که اثر نداره، بحث بلاغی خیلی خوب. اشکال دوم، این گونه استعمال در نهایت مدرته. چیزی که در حد مدرت برسد از نظر دور خواهد شد و سوم هم میبینیم، اشکال سوم عدم جواز این گونه استعمال در قلمرو وضع الفاظ اصلا وجود ندارد. بحثی که در بلاغت میشود فرضیست. ما به همچه استعمالی در وضع الفاظ به طور ملموس بر نمیخوریم، یعنی چنین استعمالی نرایج بلکه طبق تتبع وجود ندارن. بنابراین ما صحت ما عدم صحت اطلاق لفظ و اراده شخص اون لفظ رو از مجموع به دست آوردیم و امر چهارم هم به پایان رسید. شکر خدا. محقق خراسانی در ادامه بحث از استعمال لفظ در معنا امر پنجمی عنوان میکنند، میفرمایند که الخامس لا ریب فی کون الالفاظ موضوعتن به ازاء معانیها من حیث هی لا من حیث هی مرادتون للافظه ها. عنوان بحث چه شد؟ می فرماید که شک درش نیست که الفاظ وضع شده است در برابر معناهای مجرده بدون قید، قید ذهنی، قید خارجی، به ماهیه هیه بدون هیچ قیدی و وضع نشده است برای معنا مقید به اراده متکلم. اینجوری وضع نشده که لفظ وضع شده باشه برای معنا. کدوم معنا؟ معنای مراد متکلم، معنایی که اراده متکلم قید اونو معنا باشه. لفظ برای معنای مقید وضع، لفظ برای معنای مقید به قید اراده متکلم وضع نشده. این بحثو که ایشان مطرح میکنند، منشأ این بحث مطلبی است که در تجرید درباره دلالت الفاظ مطرح شده و جوابی است که محقق طوسی صاحب تجرید داده و اون بحث منشأ شده است که ما این رو اینجا بررسی کنیم. درباره دلالت الفاظ از لحاظ منطق گفته می شود دلالت ها طبق تقسیم منطقی در تقسیم اولی سه قسم است. دلالت بر معنا سه قسم است: یک دلالت عقلیه، دو دلالت طبعیه، سه دلالت لفظیه. دلالت عقلیه عبارت است از دلالت اثر به مؤثر. این دلالت عقلیه از خود دو قسم دارد: دلالت عقلیه انیه و دو دلالت عقلیه لمنیه. اینا را بلدی که از اثر به مؤثر اگر پی بردیم، از در مثال معروف از دخان پی بردیم به وجود نار، عقلیه انیه است. اگر از نار پی بردیم به حرارت، دلالت عقلیه
لمی است. دو، دلالت طبعیه. طبعیه را به آن جهت طبعیه میگن که مربوط میشود به طبیعت انسان. این دلالت طبعیه حالات انسان که دلالت میکند بر وضعیت سلامت یا بیماری طبیعت انسان، این دلالت طبعیه است. دلالت طبعیه هم بر دو قسم است. الف، دلالت طبعیه حسیه مثل زرد شدن رنگ صورت در اثر ترس و وحشت، این دلالت طبعیه حسی است. یا علفش رو ده، دلالت طبعیه لمسیه که در مثال معروف میگن نبض را میگیرید، سرعت نبض، سرعت حرکت نبض بر لمس دلالت میکند بر حما و تب داشتن بدن. این دو قسم اول. قسم سوم، دلالت وضعیه. دلالت وضعیه به دو اعتبار از خود تقسیم دارد. دلالت وضعیه به اعتبار لفظ و دلالت لفظ تقسیم می شود به دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی. تمام معنا مقصود مدلول باشد مطابقی، جزء معنا مدلول باشد تضمنی، لازم به معنای اخص مدلول باشد میشد دلالت التزامی. در ادامه دلالت التزامی یک دلالت فرعی التزامی هم هست، از قلم افتاده در حد معیدات در بحث ظواهر کارایی دارد و اون لازم اهم دلالت لفظ یا غیر بیان، دلالت لفظ بر لازم اهم یا لازم غیر بیان. این دلالت را، این سومی را، چهارمی را که اینجا گفتم، اینا را یک دلالت جنبی اسمهایی دربارش میبریم. چه میگیم؟ اشعار، ایما، تأیید، اشاره. کلم لفظ تعبیر معروفش اشعار هست. یک نوع دلالت ضعیف که در حد دلالت نرسیده. ما اینجا مسلک ما یادتون نرد چه بود؟ مسلک ما این بود که این دلالت های جزئی و اشعاری را از دائره بیرون نمی کنیم، نگهش می داریم. اینا در حد خود کارایی دارد، مؤیده، یه دونه امتیازه. چون بحث ما متاسفانه اینجوری شده است که هر چیزی که دلالتش کامل نبود فکر میکنیم که دیگه نهایتاً ساقط شده. نه خیر، نقشی دارد در حد خودش. و اما اقسام دلالت وضعیه به اعتبار
اسم دوکمش رو نفهمونی
وضعیه لفظیه قسمت چشم آقای رنجبر. یه بار دیگه به خاطر گل روی شما اصلا ظاهرم گفته بودم چی ها گرفتی که من بفتش ها دکم؟
بسیاری
بله باز بسیار خوب همینی میخواستم الان بگم دیگه دلالت وضعیه دو تا تقسیم دارد به دو تا اعتبار به اعتبار لفظ تقسیم می شود همین دلالت وضعیه به مطابقی تزمانی التزامی ما یه چیزی رو اضافه کردیم به نام اشعار شما در اصطلاح می خونید اشعار چیه؟ پیدا کردیم اشعار دلالت لفظ بر لازم عام لازم غیر بیه معنای اشعار رو پیدا کردیم این چیزی بود اضافات اصول بود اما همین قسم دوم دلالت وضعیه که عبارت است از دلالت وضعیه به اعتبار معنا این قسم دوم به دلالت وضعیه به اعتبار معنا تقسیم می شود باز هم به سه قسم یک دلالت وضعیه تصوریه دو دلالت وضعیه تصدیقیه استعمالیه سه دلالت وضعیه تصدیقیه جدیه گرفتیم؟ بسیار اما دلالت تصوری ما آنچه در اصول مطرح این است که دلالت تصوری یک قسم دارد اما اگر از ادب و بلاغت کمک بگیریم دلالت تصوری دو بلکه سه قسم دارد خود دلالت تصوری سه قسم دارد چرا؟ چون دلالت تصوری عبارت است از تصور مخاطب معنای لفظ را جدا از کامل کنید جدا از این یه دونه امتحان نه دیگه معنا را معنای لفظ رو تصور میکنه جدا از کام شد اون دیگه نیست این پرانداش جمع شد لفظ در معنا استعمال میشد در شخص خودش اون بسی تاز جدا از نه استعمال خیلی چیز ساده ای را جدا از شما فرزاده بیشت خب اشکالی ندارد نه ترسم از پرده اسرار برون افتد راز ورنه در وادی رندان خبری هست که نیست چون روز عیده دیگه خبر از عیده و خبر از این چیزا نیست نزدیکی ولی خب دیگه شعر خوندم بر نمیگردم با شعر خدا باطل نمی کنم شعر اونجوری که خوندم قشنگتر و جالبتر میشد اصلش این خبری نیست که نیست نه خبری هست که نیست این شیکترم اعمال ذوق کنید خب جدیشو نمیگفتید فقط جدیشو نمیگفتید امتیاز بارده بودید چه دایی داشتید که جدی رو بگید انگشت رو گذاشتید رو اون کلمه کلیدی برای یک کنار اضافه کردید مگر وقت اضافه داشتید که بگی روز عیده دیگه بله دلالت تصوری تعریفش عبارت هست از تصور معنای لفظ جدا از اراده متکلم. متکلم میدونه معنا را اراده نکرده.
چطوری؟ در حال خواب یک کسی میگه آب بده، میدونه این خوابه.
در حال خواب یک کسی ترسیده میگه کمکم کن. در حال بیحالی کسی اراده ندارد، میگه که منابع برای من اراده کن، اراده ندارد.
میگه موضوع رساله ما چه کردی؟ اراده ندارد.
این فقط تصوره. حتی سید مثال میزند که از باب اتفاق اگر سنگی به سنگی بخورد، اتفاقا یک کلمه معنادار، یک جمله معنادار در بیاد، بگد بیا و ببین،
ببین اینو، سنگی به سنگی خورد، ببین اینو.
مخاطبی که آشنای به وضع هست معنا را تصور میکند. این دلالت تصوری است. معنای دلالت تصوری را فهمیدیم. در ادب و بلاغت تصوری تجزیه میشه به سه قسم. یک تصوری که عبارت باشد از کلمه مفرد، یک کلمه مفرد، کتاب دلالت دارد بر معناش، اما این دلالت تصوری است. دو، اسناد ناقص، کتاب و سید طباطبایی، اسناد اضافه است، ناقصه. این هم دلالت تصوری است. سه، صدور کلام بدون قصد یا عن هزلن، شوخی، قصد نکرده. مثلا میگی که دست از برشته بردار، شوخی میگی. خب این دلالت تصوری است، اما اسناد ندارد و اراده متکلم در کار نیست. این نقطه کامل کنید که خیلی کامل بشه دلالت. این جنبندگی و این نکات کنار هم در مطالعه به سادگی گیرتون نمید. حالا دلالت تصدیقیه با تعریف اصول و منطق این شد که در دلالت تصوریه، که در دلالت تصوریه یک اراده متکلم نیست و منطق و ادبیات اضافه میکند که دلالت تصدیقی اسناد تام هم ندارد. بنابراین دلالت تصوریه کامل شد. اما قسم دوم دلالت وضعیه، به اعتبار معنا، قسم دوم الف اون شد، این به که دلالت تصدیقیه باشد. گفتیم به اعتبار معنا تقسیم میشد به تصوریه و تصدیقیه. تصوریه از خودش 4 تا معنا داشت، اما تصدیقیه، دلالت تصدیقیه باز هم از خودش 2 قسم دارد. تصدیقیه استعماریه و تصدیقیه جدیه. حیف که کامل نشد، انشاءالله برای شنبه، برای شادی روح آقا امام هادی صلوات.